94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت پنجم تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم، اثر به یاد ماندنی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی، در خدمت شما شنوندگان فرهیخته کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که خانواده جاد برای رفتن به کالیفرنیا آماده شدند و مادر خانواده با پسرش توم جاد درباره رویاهای خود در سرزمینی که قصد رفتن به آنجا را داشتند حرف زد. پسر با گفتن حقایقی از آنجا دلخوشی مادر را از بین برد. مادر فهمید که همه جا آسمان به همان رنگی است که در شهر و محله خودشان است. بنابراین ذوق زدگی را کنار گذاشت و با دانستن واقعیت ماجرا آماده دلکندم از شهر و دیار و مزرعه و کاشانه خود شد. بابا توم که به همراه عموجان برادرش برای فروش اساسیه اضافی رفته بود، فقط با 18 دلار برگشت و همگی آماده رفتن به سرزمین موعود شدند. سرزمینی که وعده داده بود برای میوه چینی در باغهای بزرگ مالکان کلان مزد خوبی به آنها میدهد. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت پنجم بازخوانی این رمان توجه بفرمایید. فراریان گاهی در اتومبیل‌های منفرد و زمانی با کاروان‌های کوچک و بعضی هم در کامیون‌های بزرگ توی جاده 66 میلولیدند. از صبح تا شام آهسته و آرام روی آسفالت می‌راندند و شب‌ها در کنار آبی لنگر می‌انداختند. مردانی که کامیون‌ها و اتومبیل‌های پربار را می‌راندند، مضطرب و دلواپس نگاهشان به جلو بود که کی به جایی برای استراحت می رسند. خسته بودند و تشنه و گرسنه. اگر قطعه خراب شود چه؟ مجبورند چادر بزنند و یکی پیاده به شهر برود و یدکی بخرد. با کدام پول؟ آذوقه و خاربار چه دارند؟ ببین، این ماشین قراضه را که تنگی نفس داره با همه حواست مواظبت کن. یه تغییر صدا، یه تغییر حرکت، یه بی احتیاطی باعث میشه که یه هفته اینجا بمونیم. بعضی صداها شنیده نمیشه، یعنی احساس نمیشه. شاید یکی از شمع‌ها خراب شده. وای خدایا، اگه یاتاقان خراب شده باشه چی؟ پول مثل برق میره. چرا موتور امروز اینقدر داغ شده؟ راک سربالایی نیست. باید ببینیم. ای وای، تسمه پروانه است که پاره شده. بگیر با این یه تیک تناب یه تسمه درست کن. طولشو اندازه بگیر. من دو سرشو گره میزنم. حالا یواش یواش برو تا به شهر برسیم. کاش بتونیم بی درد سر به کالیفرنیا برسیم. به مملکت پرتغالا برسیم. کاش بتونیم. اما معلوم نیست چی پیش بیاد. کم راهی نیست. شاید یه تایر لازم داشته باشیم. وای پناه بر خدا. یه تایر کنه رو اونقدر گرون میگن که آدم دیوونه میشه. زود دستتون رو میخونن. میفهمن که شما نمیتونین معطل بمونین و مجبورین حرکت کنین. اون وقت قیمت ها بالا میره و میگن قیمتش همینه. میخوای ببر؟ نمیخوای بذار باشه. ۲۵۰,۰۰۰ نفر روی جاده روان بودند. 50,000 ماشین قراضه و شکسته در طول راه دود میکردند. ابوطیارهایی در سراسر جاده در جا مانده بودند. نگاه کن چی به سرشون اومده؟ اینا برای چی موندن؟ سرنشیناشون کجا رفتن؟ آنا که از هراسی که پشت سر به جان آده بودند میگریختند. پشت سر آنها بر سر خانه‌هایشون چه آمده بود؟ معلوم است. درهای خانه‌های خالی از وزش باد به هم می‌خورد و صدا می‌کرد. دسته‌های ولگردان از دهات نزدیک می‌رسیدند، شیشه‌های درها را می‌کندند و در جستجوی گنج بنجل‌های جامانده را به هم می‌ریختند. نخستین شب، همان دم که اهالی رفتند، گربه‌ها از شکار روزانه بازگشتند و دور ایوان‌ها میومیو کردند. و چون هیچ کس بیرون نیامد، از درهای باز تو رفتند و از اتاق‌های خالی گذشتند. سپس به کشتزارها بازگشتند و از آن پس مثل گربه های وحشی شبها موشای صحرایی را شکار کردند و روزها در چاله ها و گودال ها خفتند. شب هنگام خفاش ها که معمولا از ترس روشنایی بیرون خانه ها می ماندند به درون آمدند و در اتاق های خالی پرواز کردند. چیزی نگذشت که هنگام روز در گوشه های تاریک اتاق ها خفاش ها مسکن گرفتند. بارهاشان را جمع کردند و به تیرهای سقف آویزان شدند. خانه‌های خالی از بوی فضله جانوران پر شد. موش‌ها هم سر رسیدند و دانه‌های گندم را در گوشه اتاق‌ها، صندوق‌ها و در کشوهای آشپزخانه انبار کردند. سمورها برای شکار موش‌ها آمدند. جغد‌های قهوه‌ای رنگ هم وارد شدند و ولوله‌کنان بیرون رفتند. بعد رگبار مختصری بارید. روی پله‌ها و جلوی درها علف روید. خانه‌ها متروک ماند و خانه متروک خیلی زود خراب می‌شود. روی تخت‌ها و دور میخ‌های زنگ زده شکاف برداشت. کف اتاق‌ها از گند و خاکی پوشیده شد که فقط موش‌ها، سنجاب‌ها و گربه‌ها بر آن اثر می‌گذاشتند. یک شب باد تیری را از سقف جدا کرد و بر زمین انداخت. باد شدیدتری وزید. از سوراخی که تیر به جان آده بود تو دوید و 3 تیر دیگر را از جا کند. تندباد سوم 10 تیر را پایین انداخت و به این ترتیب خانه رو به ویرانی رفت. آفتاب سوزان ظهر از سوراخ‌ها گذشت و بر کف اتاق دایره نورانی کشید. گربه‌های وحشی شبها از کشتزارا می آمدند. بیان که بر آستانه در بیستند و میو میو کنند به درون اتاقها می خزیدند. روی زمین سر می‌خوردند و در اتاق‌ها به شکار جانوران کوچکتر می‌پرداختند. در شب‌های طولانی درها به هم می‌خورد و صدا می‌کرد و پرده‌های پاره‌ای که به در بخور نبود و دزدان آنها را نبرده بودند در باد به هم می‌پیچیدند و پاره‌تر می‌شدند. دورتر از آنجا در شاهراه 66 راه بزرگ مهاجرت‌ها مردمان بیشمار با مختصر اساسی که برداشته بودند سرگردان و خسته راه می پیمودند. روزها و روزها در راه بودند. از بیابانها و کوها می گذشتند. شاهراه 66 راه فراریان راه کسانی بود که از شنها و زمینهای خراب شده از غرش تراکتورها از مالکیتهای برباد رفته می گریختند. عده‌ای از راه‌های مجاور از راهایی که گاری ها پدید می آوردند، از کوره‌هایی که همه به جاده 66 می پیوستند، خود را به انبوه مهاجرت کنندگان می رساندند و قاطی جماعت گرسنه رونده به سوی کالیفرنیا روان می شدند. در طول شاهراه 66 کلارکسویل، اوزارک، وامبن و فورت اسمیت قرار گرفته و این پایان راه آرکانزاس است. اینها راههایی است که به سوی اوکلاهاما سیتی می روند. شماره 66 از تولسا پایین می آید، به شماره 270 که از مک آلستر بالا می روند می رسد و به شماره 81 که از ویچیتا فالس تا جنوب و از انید تا شمال کشیده شده است می خورند. شاهراه 66 از اوکلاهاما سیتی که بیرون می آید، از ارنو و کلینتون می گذرد و به سوی مغرب می رود. هیدرو و الک سیتی را پشت سر می گذارد و می رسد به تکزولا که پایان راه اوکلاهاما است. 66 به سوی تگزاس هم می رود. از شامروک، مکلین، کنوی، آماریلو، ویلدورادو و ویگا می گذرد. آنگاه به بویز می رسد. از بویز که گذشت، ایالت تگزاس به پایان می رسد. پس از توکوماکاری و سانتا روزا به کوهستان‌های نیومکزیکن می پیچد، به سوی آلبوکرک می رسد و از آنجا به راه سانتافه می پیوندد. سپس از شیب طولانی ریو تا لوس لوناس پایین می خزد و از نو به سوی مغرب تا گالوب پیش می رود. گالوب مرز نیومکزیکو است. از این پس کوه‌ها شروع می شود. کوه‌های هولبروک، وینسلو و فلاگستاف به زیر غلل مرتفع آریزونا صف کشیدند. سپس دشت وسیعی که چون تیره پولادین موج می‌زند گسترده است. پس از آشفورک و کینگمن کوههای سنگی و پرصخره‌ای وجود دارد که آب را از آنجا می‌گذرانند و سپس می‌فروشند. در پایان رشته کوههایی که در زیر آفتاب آریزونا تغییر رنگ داده و خرد شدند، کلرادو با نیهای سبز کنارهای رودهایش قرار گرفته است. کلرادو پایان سرزمین آریزونا است. از اینجا درست در آن سوی رودخانه، ایالت کالیفرنیا با شهر کوچک و زیبایش آغاز می شود. نیدنس در راستای رودخانه است، ولی رودخانه از کنارش نمی گذرد. در آن پایینها دره زیبا، باغهای میوه، تاکستانها و خانه‌های کوچک به چشم می خورد و کمی دورتر شهری نمایان است. آه خدای من، بالاخره سختی ها دارند به پایان می رسد. اما خیال کردین، مگر مفتش های سرحد کالیفرنی چیزی به گوشتون نخورده؟ نگرتون می دارن، بدبختا، برتون می گردونن. بهتون می گن، اگه نمی تونین زمین بخرین، راهتون رو بگیرین و برگردین. پروانه رانندگی دارین؟ بهتون می گن بده ببینم. اون وقت اونو می گیره و پارش می کنه. بعد بهتون می گه، بی پروانه از اینجا نمیشه گذشت. آخه ما توی یه مملکت آزاد زندگی میکنیم. خیلی خوب. سعی کنین آزادی رو به دست بیارین. همونطور که یکی دیگه هم میگفت، آزادی تو بستگی به پولی داره که برای خریدش میدی. تو کالیفرنیا مزدا بالا رفته؟ اینو تو اعلانا دیدی؟ زکی، من خودم با این چشام دیدم. مردمی رو که برمیگشتن و شما خوشباورا رو دست مینداختن. Thank you. خوشحال پشت فرمان نشسته بود. چهرهش مجذوب کارش بود. با تمام بدنش به صداهای ماشین گوش میداد و چشمای مضطربش کیلومتر شمار را میپایید. دیگر چیزی نمانده بود ولی صدای ماشین در آمده بود. هر عصب آل میکوشید که نقاط ضعف، تقتقها، ریزریزها، خرخرها و خشخشها این علائم از کار ماندن ماشین را کشف کند. او روح کامیون بود. مادر بزرگ در کنارش چرت میزد و مثل طول سگی مینالید. چشمایش را باز میکرد تا جاده را ببیند. سپس از نو میخفت. مادر کنار مادر بزرگ نشسته آرنجش را از پنجره بیرون کرده بود. پوستش از تابش آفتاب زننده سوخته بود. نگاهش بیرمق بود و نه جاده را میدید و نه کهزارها را. بقیه پشت کامیون کنار بارها جا خوش کرده بودند. آل گفت موتور خیلی صدا میکنه. اگه قرار بشه همینطوری با این همه بار از تپه و کتلا بالا بریم خدا میدونه چی پیش میاد. از اینجا تا کالیفرنیا چیزی نمونده ولی نفس ماشین گرفته شده. باید یه مقداری از بار و بنه رو دور بریزیم. حتی این عالی جناب کیزی رو اصلا بی خود به خودمون آوردیم. مادر گفت نه اون شاید به دردمون بخوره. هنوز حرفش تمام نشده بود که ناگهان مادر بزرگ نالید و به آل گفت نگه دارد. آل نگه داشت. مادر بزرگ را به سختی پایین برد و کنار جاده گذاشت تا چنبتمه بزنند. بقیه هم از فرصت استفاده کردند و پایین آمدند. توم، کیزی، پدر، نوا، عموجان، بچه ها روتی و وینفیلد و کینی و زنش روزا شارون. فقط پدر بزرگ همونجا کنار بارها ماند. خب دوستان عزیز، قسمت پنجم بازخوانی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبرگ تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
نام سرچهاری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
گرد حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو.
شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلک خونم کشید و رفت، دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
واپس این دقیقه های امروزم در حال گذره. به چشم هم زدنی این 7-8 دقیقه هم میگذره و با قرار گرفتن عقربه ها در خانه صفر ساعت، امروزی دوباره دیروز میشه و فردایی دیگه میشه امروز. اون وقتا بچه که بودم از زبون مسنترا، پیرترای فامیل یا بزرگترای محل، خصوصا خانومایی که یه جورای حکم مادر بزرگو داشتن، همیشه تای صحبتشون این دعا بود که پیر شی مادر، عاقبت به خیر شی. اون وقتا نمیفهمیدم یا حتی اصلا این اندازه دقت روی جزئیات نداشتم. آدم تا کوچیکتر دنیا رو بیشتر کلی میبینه، زیاد غرق تو جزئیات نیست. شاید واسه همینه که گذر و گذشت واسه بچه ها آسون تره، زود رها میشن از دلگیری، میشن عینهو اول ساده و صمیمی. جزئیات دیدن وقایع با حواشی و زیرنویساشه. به قول فرنگی ها دیدن ماجرا با دیتیل هاش. بچه اما تو آن زندگی میکنه، تو لحظه. واسه همین خطای یکی اونقدر بزرگ براش نیست که نتونه چشم برش ببنده یا روی دلش سنگینی کنه. غرض تو خردسالی بارهای بار این دعا رو شنیده بودم، اما این طلب عاقبت به خیری و خیلی درک درستی از معناش نداشتم. اما حالا خصوصا این مدت که از روزای امروزم حرف میزنم، این چند وقتی که تو حوالی ساعت صفر به مرور روز رفتم میشینم، حالا که برف پیری رو سرم نشسته و موامو سفید کرده، انگار با پوست، گوشت، خونم حس میکنم این معنیو، میفهمم، لمسش میکنم. بند بند وجود آدم غرق شور و شعف میشه اون شب که حساب روزش سمت ثواب غلطیده و کفه خوبیش سنگین تر در اومده. یه شور و یه نشاط خاصی که شبیه هیچی نیست، با هیچی نمیشه قیاسش کرد، چون فقط خودشه که شبیه خودشه. اینجور حسی مضاف به نفسهات میشه یه جور و یه شکلی که میفهمی اصلا عاقبت به خیری تو ته یه روز یعنی چی؟ که از این یه روز میشه قیاس کرد، میشه حد زد اون که ته عمر توی واپس این دقیقه ها همچی حسی داره. چقدر بختیاره، چقدر سعادتمند و خوشبخته. عاقبت به خیری ته یه روز وقتی انسان حس پرشکوهی به آدم میده، اون که آخرین دقیقه های حیات دنیویش این حسو داره، وقتی به کرم حضرت کریم زیر سایه رسول خاتم و حضرات معصومین علیه السلام از پس یه عمر حلاوت طعم عاقبت به خیری رو میچشه و تجربه میکنه، او چه حالی داره، چه سبکباله، چه کیفی، چه لذتی میچرخه تو رگش، تو جانش، میزنه با هر تپش نبضش، قلبش. خیلیه، خیلیه لطف درک این لحظه. امروز تو اداره دوتا از همکارا بعد 20-25 سال خدمت بازنشسته شدن. حسب سنت معلوف مدیر جلسه گذاشت واسه تکریم اونا و تقدیر از خدمت صادقانشون تو همه این سالا. اینجور وقتا جلسه به بار عام شبیه و همه از سطوح مختلف با رتبه ها و مرتبه های متفاوت دعوتن، بلکه غالبا اعلام میکنن یه همچین مجلسی هست و فلان تاریخ برگزار میشه، حضورم واسه همه آزاده، هر کی میخواد میتونه بیاد. هر کی تو سالای کار شاید چندین و چند بار تو چنین مراسمای شرکت میکنه، منم مثل شما بارها بودم تو همچین مجلسایی. اون چه خودم دیدم تجربه این دفعات حضورم بوده، عرض میکنم بودم تو مجلسی که 10 نفر 15 نفر اگه میشمردی نهایت اومده بودن، و بودم اونجا که از فرط حضور مهمان نه تنها جای تعبیه شده پر شده، که کلی آدمم ایستاده بودن، که کلی آدمم پس در بودن تا یه گروه خارج شن اونا بیان. هر دوی این شکل مجلس رو دیدم، یکی کم یکی زیاد. مهمونا رو سرشماری کردم، تعداد عددی و کمی مدعوین و شرکت کنندگان و ملاک تفکیک و تقسیم گرفتم، چون اینجا یکی از معدود جاهاییه که کمیت پهلو به کیفیت میزن و همترازش میسته. اینجا کمیت خود کیفیته و کی میدونه این کیفیت چه کیفی داره دم بازنشستگی، چه لذتی میبخشه تو لحظه های پایانی یه دوره و آغاز یه برهه دیگه. من دیدم مجلسیو که خود اون که میخواسته بره به چندین نفر زنگ زده بود که آقا بیا تو مراسم بازنشستگی من تو صحبت کن. دیدم تفره رفتن مخاطبا که به لطایف الهیل شونه خالی میکردن از این مسئولیت، و دیدم عکس اینو تو مجلسایی مثل امروز که مردم واسه اومدن از هم سبقت میگرفتن و پیر و جوون و زن و مرد همه میومدن و مشتاقانه سلامی میگفتن و غمگنانه از فاصله‌ای که لاجرم از این بعد میفته بازنشسته شدن و تبریک میگفتن و آرزوی سعادت میکردن. دیدم وقتی که یکی بی هیچ نسبتی یا منفعتی بغض کرده بود از رفتن یه نفر، اونقدر که نتونست حرف بزنه. دیدم هر دوی اینا رو. عزت از آن خداست. عزیز کرده او رو هیچ کس نمیتونه ذلیل کنه و ذلیل کردش هم کسی نمیتونه عزیز کنه، که وقتی او اراده میکنه کن فیکون. او تعالی که بخواد یوسف و از حزیز چاه برمیکشه و عزیز مصرش میکنه. خیلی آدم آخر کار عزیز باشه، خیلیه که دل خیلی ها بتپه واسهش، که دل خیلی ها بگیره از رفتنش، که دوستش داشته باشن. خیلیه که نام بلند و یاد نیک از آدم بمونه، که هر کی ورد زبونش قدردانی و تشکر باشه، که از خصایل حمیده و از فضایلش همه بگن و از رفتنش حسرت بخورن. خیلیه که یکی رو دم رفتن همه از هر قشر رو با هر رتبه تو اداره، از مدیر تا کارمند، سپاس بگن و سپاسگزار خدمت بیشاعبی سال سال حضورش باشن. تو دیالوگا یا بهتر توی حرفای شخصیتی از یک فیلم سینمایی یه وقتی میدیدم و یادمه که یکی به دیگری میگفت وقتی اومدی نفهمیدم کی اومده، وقتی رفتی فهمیدم کیو از دست دادم. امروز دو عزیز و بدرقه